در صبحانه با خبر امروز. توافق سه‌ماهه تهران و آژانس بر سر ادامه بازرسی‌های پادمانی. آمریکا می‌گوید به دنبال تقویت برجام برای مهار برنامه هسته‌ای ایران است. خشم محافظه‌کاران از بیانیه تازه دولت با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. مجلس خواستار دخالت قوه قضاییه و ابطال توافق شد. بالا گرفتن دعواهای درون جناحی در ایران در فاصله سه ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری. و گسترش شیوع ویروس جهش یافته کرونا در چندین استان ایران. به دنبال نتایج مثبت واکسیناسیون، چین، بریتانیا و آلمان از کاهش تدریجی محدودیت‌ها خبر دادند. دور بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر. در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. کمتر از یک روز پس از اعلام توافق تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای ادامه بازرسی‌های ضروری و فنی به مدت سه ماه، رهبر جمهوری اسلامی از احتمال افزایش خلوص غنی‌سازی اورانیوم تا 60% خبر داد. آیت الله خامنه ای با تاکید بر صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران، برجام را توافقی چند ساله خواند که به گفته او در صورت پایبندی سایر طرف‌ها تهران هم به آن متعهد خواهد ماند. در همین روز وزیر خارجه آمریکا سیاست کشورش را تقویت و گسترش برجام برای مهار برنامه هسته‌ای ایران اعلام کرد. اما در حالی که مقام‌های وزارت خارجه ایران تفاهم تازه با آژانس را دستاوردی دیپلماتیک توصیف کردند، گروهی از اصولگرایان و از جمله بخش زیادی از اعضای مجلس خواستار دخالت قوه قضاییه و ابطال این توافق شدند. این گروه همچنین درخواست پیگرد قضایی حسن روحانی و سایر دستاندرکاران این توافق تازه را هم مطرح کردند. اما آیا می توان احتمال توافق دولت و آژانس بدون اطلاع و رضایت رهبر جمهور اسلامی را جدی گرفت؟ پس معنای سخنان تازه آیت الله خامنه ای و اعضای مجلس چیست؟ بیشتر صحبت می کنیم. پیش از اون اما گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
توافق و بیانیه مشترک آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی ایران نقض صریح قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران می باشد و درخواست دستور موقت ابطال آن را توسط قوه قضاییه داریم.
مجلس ایران دیروز رأی به تخلف دولت در اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها داد. بر اساس این رأی، نمایندگان اصولگرای مجلس، حالا حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و هر مقامی که در بیانیه مشترک روز یکشنبه بین تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نقش داشتند، به قوه قضاییه گزارش می‌شوند.
الان زمان اجرای پروتکل الحاقی است که
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به دولت هشدار داده که از امروز باید تحت هر شرایطی از پروتکل الحاقی خارج شوند.
ما هرگز تخلف از قانون را هم نمیپذیریم و بر اساس مصوبات مجلس امورات رو پیگیری میکنیم.
موازی که ساعتی بعد توسط آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تایید شد.
بالاخره دولت خودش رو موظف میدونه به اینکه قانون رو عمل کنه. قانون هم قانون خوبی است، باید هم به دقت عمل بشود. دو طرف در این زمینه همکاری کنن با هم که این عمل بشه.
بیانیه مشترک تهران و آژانس که چنین مخالفت‌هایی را به دنبال داشته، به دنبال سفر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس به ایران منتشر شد. در این بیانیه آمده که تا سه ماه بازرسان این بازوی ناظر سازمان ملل بر فعالیت‌های هسته‌ای همچنان می‌توانند به هر گونه بازرسی ضروری ادامه دهند. رافائل گروسی میگوید که بر اساس این توافق دسترسی بازرسان به تأسیسات ایران کمتر می شود، اما در نهایت به توافق فنی موقت با تهران رسیدند.
ما با توجه به قانون و به طور مشخص مفادی که محدودیت‌هایی رو اعمال می‌کنه به یه تفاهم مشترک فنی موقت رسیدیم. بر اساس این توافق آژانس قراره به فعالیت‌های نظارتی ضروری و راستی‌آزمایی خودش به مدت حداکثر 3 ماه آینده ادامه بده.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران اما با توصیف این بیانیه به عنوان یک دستاورد دیپلماتیک تناقض آن با قانون مجلس را رد کرد.
هیچ چیزی خارج از قانون مجلس نیست. برخی توافقات برای ادامه راستی آزمایی ها در چارچوب پادمان صورت گرفته، از جمله موضوع اینکه در 3 ماه آینده دوربین هایی که فراپادمانی روشن هستند روشن بمانند، اما هیچ فیلمی چیزی از اونجا در اختیار آژانس قرار نگیره.
اما مخالفان برداشت متفاوتی از این بیانیه دارند. نظام الدین موسوی نماینده مجلس که پیشتر مدیر عامل خبرگزاری فارس بوده در واکنش های توییتری خود به این بیانیه گفته که تهران نه تنها قرار است ذخایر دوربین های نصب شده در تاسیسات هسته‌ای را به آژانس بدهد، بلکه در مقابل وعده آمریکا برای مذاکره با این کشور تحریم ها 3 ماه دیگر هم ادامه خواهند داشت. کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس در واکنش به رشته توییت‌های آقای موسوی گفته است که این تصمیم ایران هیچ امتیاز فراپادمانی به آژانس نمی‌دهد و خلاف مصوبه مجلس هم نیست. دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خواستار بازگشت به برجام است، اما میگوید به شرطی که تهران دست از کاهش تعهدات برجامیش بردارد. دولت جو بایدن مصمم است که با اتخاذ دیپلماسی در قبال ایران جلوی دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای را بگیرد.
ایالات متحده همچنان مصمم است که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. دیپلماسی بهترین راه برای رسیدن به این هدف است. رئیس جمهوری بایدن گفته است اگر ایران به تعهدات خود در برجام برگردد، ایالات متحده آماده است که همین اقدام را انجام دهد. ما با همکاری متحدان و شریکان خود تلاش خواهیم کرد تا برجام را طولانی و تقویت کرده و سایر موارد نگران کننده از جمله رفتارهای بی‌ثبات کننده منطقه‌ای ایران و توسعه و تکثیر موشک‌های بالستیک را برطرف کنیم و ایران باید توافق‌های پادمانی خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سایر تعهدات بین‌المللی‌اش را اجرا کند.
جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار است نشستی را با حضور اعضای فعلی برجام و ایالات متحده برگزار کند. واشنگتن از این پیشنهاد استقبال کرده. تهران هم میگوید در حال بررسی آن است. در میانه افزایش توجهات جهانی به مذاکره های احتمالی ایران و آمریکا، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز یکشنبه آزادی زندانیان 2 تابعیتی آمریکایی در ایران را از اولویت های نخست واشنگتن دانست. مشاور امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرد تماس ها با ایران برای آزادی شهروندان 2 تابعیتی آمریکایی آغاز شده است. همزمان با مطرح شدن درخواست آزادی زندانیان 2 تابعیتی از سوی آمریکا، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته است که پس از لغو تحریم ها توسط آمریکا و بازگشت به توافق هسته‌ای، انتظار می رود دولت جو بایدن در ازای خسارت ناشی از تحریم ها که آن را 1 تریلیون دلار اعلام کرده به این کشور غرامت پرداخت کند. علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی چندی پیش این تنش‌ها را کش و قوس دیپلماتیک پیشاپیش بازگشت 2 طرف به تعهدات برجامی خوانده بود. برخی کارشناسان میگویند کار از کش و قوس گذشته و یافتن راهکاری دیپلماتیک برای احیای برجام و رفع تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران ممکن است تبدیل به یک کلاف سردرگم شود. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل مقیم آمریکا. آقای روشندل، آمریکا گفته به دنبال تقویت برجام برای مهار برنامه هسته‌ای ایران. این توافق چه تأثیری بر برجام و برنامه اتمی ایران خواهد داشت؟
با سلام. طبیعتاً ادامه بازرسی‌های نظارتی آژانس، به خصوص نظارت‌های ضروری، در واقع به نوعی همون ادامه توافق قبلی ایران با آژانس هست، منتها به یک شکل جدیدی داره برای مدت 3 ماه تمدید پیدا میکنه. این قضیه یک فرصت و زمان مناسب رو برای مذاکره و گفتگو فراهم میکنه، وگرنه ایران مثل کره شمالی در آستانه خروج از MPT قرار میگرفت، راه دیگری نداشت به جز این که به طور کلی برجام رو به اصطلاح پروندهش رو ببنده و
و خودش هم از امپیتی خارج بشه. و با این ترتیب این توافق اگرچه به نظر من زمان 3 ماه کافی نیست، ولی ماهیتا میتونه تمدید پیدا کنه تا وقتی که مذاکرات به نتیجه برسن. از این نظر میشه گفتش که حمایت میکنه از ادامه برجام، و اگرچه فشار مجلسی ها ممکن هست در این فاصله ادامه داشته باشه، ولی اینجا بیشتر منافع تندروها مطرح است تا منافع ملی ایران. و من فکر میکنم که ایران با این ترتیب، یعنی دولت ایران جدا بکنیم از رفتار تندروها، یک توانایی جدیدی پیدا میکنه که بشینه و مذاکره بکنه با آمریکا و مجموعه برجام و شرایط جدیدی رو تهیه بکنه برای ادامه برجام. اون چه مسلم هست، برجام به شکل سابق خودش به صورت 100% نمیتونه باقی بمونه، برای اینکه هم اروپایی‌ها و هم آمریکایی‌ها حالا خواستای جدیدی رو از ایران توقع دارن که در طول مذاکرات مطرح خواهند کرد. دولت روحانی در اینجا در واقع به تنهایی طرف این مذاکره خواهد بود تا برگردن به تعهدات کامل برجامی.
آقای روشندل، دیروز عصر دوشنبه علی خامنه‌ای پس از توافق ایران و آژانس اعلام کرده که این کشور ممکنه غنی‌سازی رو به 60% هم برسونه. این صحبت‌ها چه تأثیر بین‌المللی خواهد داشت بر روی طرف‌های برجام؟
این صحبت‌ها مثل همون اقداماتی است که به اصطلاح تأسیسات اتمی ایران انجام داده از لحاظ تولید اورانیوم فلزی و غیره، به جنبه تحریک کننده بسیار زیادی داره. من به نظرم میرسه که آقای خامنه‌ای هدفش از طرح اورانیوم غنی شده 60% بیشتر این هست که نگران در مذاکرات آتی اهرم فشار کافی نداشته باشه، و بنابراین دست بالا رو میگیره که بتونه بعداً با پایین اومدن از این خواستا اون خواستای اصلی امتیازات رو برای خودش حفظ بکنه. به خصوص ما میدونیم در مقابل این رفتار و برداشت ایران، به خصوص در بخش رهبری و تندروها، آقای آنتونی بلینکن در مقابل این قضیه فرمول دیگه ای رو دنبال میکنه. ایشون معتقد هستش که دیپلماسی بهترین راه دستیابی و اهداف به اصطلاح رابطه هستش، و در این حال خواهان این هستش که ایران به توافقهای پادمانی خودش متعهد باشه. توافق پادمانی و متن برجام در هیچ جا اجازه نمیده که ایران اقدام به تولید اورانیوم 60% بکنه. از دید بسیاری از متخصصین اورانیوم 60% یک قدمی تولید مواد لازم برای بمب اتمی هستش. بنابراین آقای خامنه‌ای صرفا این رو یا برای راضی کردن بخش تندروی جامعه داره میگه، و یا اینکه به عنوان اهرم فشار میخواد از اون استفاده بکنه. احساس میکنه که حالا که به این مرحله رسیده کار و آمریکا ممکنه برگرده داخل برجام، اگر قرار باشه تحریم ها هم برداشته بشه یا معالن برداشته بشه، اون وقت ایران به نوعی خل سلاح میشه، برای اینکه مطمئن نیست که تحریم ها به صورت یک شبه برداشته خواهد شد. یک چنین چیزی امکان هم نداره. و تازه با برگشتن آمریکا به برجام، اون چه که مکانیزم مارشه نام داره خود به خود در اختیار مجموعه برجام قرار میگیره. هر جا ایران تخطی بکنه، اونا میتونن این بار با هماهنگی از مکانیزم مارشه استفاده بکنن، اگرچه در حال حاضر آمریکا اون درخواست اجرای مکانیزم مارشه رو از دور خارج کرده، ولی اصل قضیه در داخل برجام وجود داره و میتونه مورد استفاده قرار بگیره. به این ترتیب استش که خامنه‌ای سعی میکنه این مقوله جدید رو وارد حوزه مذاکراتی بکنه و به نوعی یک اهرم جدیدی رو به دست بگیره.
جلیل روشندل همراه ما بود، استاد روابط بین الملل مقیم آمریکا.
باشه.
اما در پیوند با همین موضوع، نمایندگان مجلس ایران با شکایت از دولت خواستار ابطال توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدند. احسان مهرابی ما رو همراهی میکنه، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان. آقای مهرابی، نمایندگان مجلس از دولت شکایت کردند و دولت هم میگه توافق با آژانس ناقص قانون نیست. تحلیل شما رو بشنویم.
هرچند ممکنه که نمایندگان مجلس معتقد باشن دولت مجلس رو دور زده، اما عملا دولت از اختیارات اجرایی خودش استفاده کرده و اصل مصوبه نمایندگان مجلس هم به نوعی دخالت در امور اجرایی بود. بخشی از اقداماتی هم که دولت انجام داده عملا بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی بوده و به نوعی در اینجا یک تداخلی درباره قوانین وجود داره، چون به هر حال قبلا اصولگرایان مجلس یا شورای نگهبان معتقد بودن که مجلس نمیتونه در امور مربوط به شورای عالی امنیت ملی دخالت بکنه یا برای اون وظایفی را تعیین بکنه، چون نهاد زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هست. عملا اتفاقاتی که درباره این موضوع میفته در واقع بیشتر درگیری های سیاسی است تا اینکه دو طرف بخوان جنبه های حقوقی موضوع را مورد توجه قرار بدن. به هر حال چون در موضوع هسته‌ای هم عملا حتی دولت به تنهایی تصمیم گیرنده نیست و نهادهای مانند شورای عالی امنیت ملی تصمیم میگیرن و بخشی از جزئیات موضوع هم با رهبر جمهوری اسلامی هماهنگ میشه، اما به هر حال نمایندگان مجلس سعی میکنن با فضاسازی سیاسی اعلام بکنن که اونها بر مصوبهشون مصر هستن و دولت نمیتونه اون رو نادیده بگیره.
به بحث حقوقی اشاره کردید آقای مهرابی، مجلس از قوه قضاییه خواسته این مصوبه رو ابطال کنه. قوه قضاییه بر اساس چه ماده قانونی میتونه وارد عمل بشه؟
ماده‌ای که نمایندگان بهش استناد کردن، ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس، در واقع بیشتر مربوط به تخلفات هست و رسیدگی به تخلفات، نه اینکه قوه قضاییه بخواد جلوی یک اقدامی رو بگیره و اگر نمایندگان می‌خواستن جلوی این اقدام رو بگیرن قاعدتاً مثلا به نهادی مانند دیوان عدالت اداری باید شکایت می‌کردن. البته شکایت‌های این چنینی هم قاعدتاً زمانبر هست و به این شکل نیست که مثلا نمایندگان یک شکایتی رو بکنن و قوه قضاییه بخواد چند روز بعد جلوی این اقدام رو بگیره و عملا مدت این اقدام هم چند ماه هست و تا بخواد اون شکایت به نتیجه برسه عملا اون اقدام انجام شده. از سوی دیگه اون بخشی هم که مربوط به رسیدگی به تخلفات هست عملا جنبه اجرایی کمتر پیدا میکنه، چون قبلا هم به هر حال مجلس در مواردی از رئیس جمهور یا دولت شکایت کرده به قوه قضاییه و بر اساس آیین نامه مجلس هم باید گزارش رسیدگی قوه قضاییه به اون شکایت ها ارائه می شده به مجلس، اما عملا نه قوه قضاییه خیلی گزارش جدی در این باره ارائه کرده، نه خود معاونت نظارت مجلس در این باره گزارشی رو به مجلس ارائه کرده و بیشتر این شکایت ها تابع ملاحظات سیاسی بوده تا تابع ملاحظات قضایی و اینکه قوه قضاییه بخواد دربارش یک اقدام اجرایی رو انجام بده.
حالا اگر آقای مهرابی به هر حال قوه قضاییه به این موضوع ورود کنه، در نهایت چه کاری میتونه انجام بده، چه تصمیمی میتونه انجام بده، حتی اگر بلند مدت باشه این تصمیم؟
خود این آیین نامه مجلس هم دچار ابهامات زیادی است. یعنی اونجایی که به ماده 234 آیین نامه مجلس اشاره شده، گفته شده که باید اصل 110 قانون اساسی هم در این باره لحاظ بشه، که خب اون اصل 110 قانون اساسی عملا به معنای برکناری رئیس جمهور هست. البته اون هم به هر حال تابع ملاحظات قانونی خاصی بوده و به این شکل نیستش که مثلا قوه قضاییه یک تصمیم رو بگیره و رئیس جمهور رو بخواد برکنار بکنه، بلکه اون هم باید مراحل خاصی دربارش اجرا بشه و عملا به این بیشتر این بند هم از جمله قوانینی هست که معمولا اجرا نمیشه.
احسان مهرابی همراه ما بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان. حدود 3 ماه به انتخابات ریاست جمهوری ایران، رقابت‌ها و دعواهای درون‌جناحی به خصوص میان اصولگرایان بالا گرفته. در یکی از جنجالی‌ترین و خبرسازترین موارد، سخنان غلامعلی حداد عادل در مورد محمود احمدی نژاد و جامعه روحانیت مبارز با انتقاد تند رئیس جمهوری پیشین ایران و طیف همراهانش روبرو شد. آقای احمدی نژاد او را به تکرار سخنان دشمن متهم کرد و گروهی هم اظهارات آقای حداد عادل را وحدت شکن توصیف کردند. ایلیا جزایری و جزئیات بیشتر.
خب ما چطوری میتونیم انتظار داشته باشیم که با نقش‌آفرینی یه عده‌ای که قبل از انقلاب دست فرح رو بوس میکردن، بعد از انقلاب رنگ عوض کردن شدن سوپر حزب اللهی، بعد اومدن تو کارا، خب با نقش‌آفرینی اینا چطور میتونیم انتظار داشته باشیم که اوضاع کشور درست شه؟
اتهام زنی یا به نوعی افشاگری محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران علیه یکی از نزدیکترین چهره‌ها به رهبر جمهوری اسلامی غلام علی حداد عادل، از چهره‌های شاخص اصولگرایان و رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی که با آیت الله خامنه ای رابطه نسبی هم دارد. سخنانی در پاسخ به اظهار نظر آقای حداد عادل درباره انتخابات ریاست جمهوری آینده.
آمدن احمدی نژاد و اینا رو اصلا شما تو انتخابات در نظر نگیرید. یعنی این تکلیف روشنه.
دعواهایی که به نظر میرسد فرا انتخاباتی است و به اختلافهای داخلی جریان اصولگرا باز میگردد. آقای احمدی نژاد به موضوع دیگری هم اشاره کرد و از برخورد امنیتی با پریوش ستوتی، همسر حسین فاطمی، وزیر خارجه دولت محمد مصدق، به خاطر در اختیار داشتن عکس بوسیدن دست شهبانو فرح پهلوی توسط غلام علی حداد عادل سخن گفت.
این آقا یادش نره که با همسر شهید فاطمی ملاقات کرد، تلاش کرد که حمایت اونو برای گروه خودشون جلب کنه و ایشون رو به مخالفت با دولت دهم تشویق بکنه. بعد از اینکه این خانم نپذیرفت و مخالفت کرد با این درخواست ایشون و عکس دستبوسی فرح رو نشون داد، خب شب ریختن نیروهای امنیتی تو محل اقامتشون، کامپیوتر حامل عکس رو با خودشون بردن، بعدن هم دستگیرش کردن، بردن 20 روز زندان و بعد آوردن تحت الحفظ پای هواپیما، از کشور اخراجش کردن.
آقای حداد عادل در واکنش رئیس جمهوری پیشین ایران را به نشر اکاذیب متهم کرد و حق خود برای شکایت از او را یادآور شد. اما دعواهای انتخاباتی اصولگرایان به همین جا ختم نمی شود. به نظر می رسد آنها هنوز نتوانستند به توافقی برای مرجعیت واحد دست یابند. آقای حداد عادل همچنین جامعه روحانیون مبارز را به تلاش برای پدرخواندگی متهم کرد.
الان یه مشکل ما اینه که جامعه روحانیت مبارز خودش مستقل را افتاده و میگه من میخوام میزبانی کنم، ما میخوایم دعوت کنیم محور وحدت بشیم. خب ما میگیم بابا یک تجربه موفقی به نام شورای ائتلاف هست، شما چرا اینو نادیده میگیرید؟
موضوعی که واکنش این گروه و متهم شدن آقای حداد عادل به اتحاد شکنی را در پی داشت. شرایط فعلی نشان از تکثر جناح‌های رقیب در انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران دارد. اصلاح طلبان بار دیگر در تلاشند متحد شوند تا شاید بتوانند نامزدی مورد قبول نظام را معرفی کنند. اصولگرایان اما طیف‌های مختلفی دارند و هر کدام می‌خواهد خود را به عنوان جریان اصلی اصولگرا معرفی کند، اما در نهایت این شورای نگهبان است که باید نامزدهای طیف‌های مختلف را از فیلتر خود عبور دهد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
اما درگذشت بهنام محجوبی از دراویش گنابادی در بازداشت و در حالی که بارها درخواست درمانش رد شده بود، واکنش‌های زیادی را برانگیخته. بنیامین صدر نگاهی کرده به بازتاب این خبر در شبکه‌های اجتماعی.
در یکی دو روز گذشته انتشار خبر قطعی جانباختن بهنام محجوبی، زندانی عقیدتی و درویش زندانی در بیمارستان لقمان باعث شد که خیلی از کاربرها به مرگ او نگاهی دوباره داشته باشن. خب همونطور که میدونیم چند روز گذشته هم عنوان شد که بهنام محجوبی جان خودش رو در بیمارستان به دلیل آنچه که فشار و آزار و اذیت او در دوران حبس و بازداشت عنوان شد از دست داده. اندکی بعد عنوان شد که او با دستگاه‌های بیمارستانی و پزشکی زنده است، البته بدون داشتن علائم حیاتی، تا اینکه سرانجام خبر قطعی مرگ او با چند روز تأخیر منتشر شد. همین موضوع باعث شد خیلی از کاربرها نگاه بدبینانه داشته باشن و معتقد باشن که جمهوری اسلامی و حکومت خواسته به نوعی مدیریت بکنه اون بدرفتاری و آزار و اذیتی که به بهنام در دوران بازداشت روا داشته شده و باعث مرگ او شده، تا از بروز احساسات عمومی جلوگیری بکنه یا از شدت اون به دلیل گذران زمان کم بکنه. حسین باستانی در توییتر خودش با نگاه به جانباختن بهنام محجوبی گفته نحوه جانباختن بهنام محجوبی و این چند روزی که خبر بستری بودن او و مرگ او و دوباره تکذیب و دوباره تایید مرگ او منتشر شد یادآور آن سه روز پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسدارانه که حکومت کوشید به نوعی این ماجرا رو لاپوشانی بکنه، اما سرانجام مجبور شد اذعان بکنه. این بار هم حکومت خواسته که از بار در واقع کاری که مرتکب شده و قصوری که انجام داده و جنایتی که به تعبیر این کاربر انجام داده کم بکنه، تا اینکه موج احساسات رو کنترل بکنه و اعلام نشه که بهنام به دلیل آزار و اذیت اون چه که حسین باستانی شکنجه عنوان کرده جان خودش رو از دست داده. بابک پاکنیا وکیل دادگستری هم گفته من به عنوان یک وکیل وظیفه دارم مردم جامعه رو از حقوق قانونی اونها مطلع بکنم، باید مطالبه گری کرد تا جامعه رو رو به بهبود حرکت داد. دعوت به سکوت و اصرار بر اون بیفایده است و پیگیری قضایی در واقع باید انجام بشه، مطالبه گری انجام بشه. خیلی از کاربرهای دیگه هم به نوعی همین موضوع رو مطرح کردن که باید هزینه این گونه اقدامات از سوی جمهوری اسلامی برای مأموران و آمران و عاملان این گونه اقدامات مثل اذیت و آزار زندانیان سیاسی بالا بره و مطالبه محوری انجام بشه در نزد افکار عمومی و شبکه‌های اجتماعی، تا فضا و عرصه مهیا نباشه برای بروز حوادث تلخ دوباره این چنینی. نفیسه هم انتقاد کرده از ادبیات گروهی از اصلاح طلبان و اصلاح طلبان درباره جان باختن یا کشته شدن به تعبیر او بهنام محجوبی درویش زندانی و گفته که وقتی این ادبیات رو میبینم که به نوعی به تعبیر این کاربر سعی دارن نرمال جلوه بدن یا بگویند که بهنام در بیمارستان جان خودش رو از دست داده و اشاره نمی‌کنن به بدرفتاری و آزار و اذیت و شکنجه او پیش از اعزام به بیمارستان، یاد گوهر عشقی مادر ستار بهشتی به بلاگ‌نویسی که چند سال پیش در زیر شکنجه کشته شد میفتم که هر بار تأکید میکنه که پسر من رو زیر شکنجه کشتن. اما شیما بزرگی هم در توییتر خودش اشاره کرده به همین موضوع و گفته نمیدانم از ماست که بر ماست یا از کمکاری خبرنگاران خارجی و بین المللیه که در واقع این موضوعات آنچنان که باید بازتاب پیدا نمی کنه. درد اینه که جهان و جهانیان برای جورج فلوید، سیاه پوستی که جان خودش رو از دست داد در چند ماه گذشته، آنچنان به آب و آتیش زد به تعبیر این کاربر و اطلاع رسانی کرد، اما نوید افکاری به نام محجوبی و بسیاری دیگر از زندانیان سیاسی در سکوت و بیخبری رسانه‌های غربی در واقع مدفون میشن و از یادها فراموش میشن. این کاربر اشاره کرده و انتقاد کرده از نحوه مواجهه رسانه‌ها با این گونه خبرها.
همزمان با اعلام شیوع نوع جهش یافته ویروس کرونا در چندین استان ایران، رئیس بانک مرکزی این کشور در دیدار با سفیر ژاپن خواستار استفاده از منابع مالی مسدود شده ایران در ژاپن برای خرید واکسن کرونا شد. همزمان در پی موفقیت واکسیناسیون گسترده در برخی کشورها، چندین کشور دنیا کاهش مرحله به مرحله تدابیر قرنطینه‌ای را آغاز کردند. بیشتر صحبت میکنیم. ابتدا گزارشی از مهران کریمی.
به گفته این مقامات وزارت بهداشت ایران، ویروس جهش یافته کرونا که 2 ماه پیش نخستین بار در کشور بریتانیا شناسایی شد، حالا گریبان مردم حداقل 6 استان این کشور را گرفته. از آنجایی که سرعت انتقال این ویروس بالاتر از نوع قبلیش است، ممکن است در استانهای بیشتری هم شیوع پیدا کرده باشد. از آغاز همگیری کووید 19، کارشناسان همواره نسبت به آمارهای دولتی ایران تردید داشتند، به خصوص بعد از پنهانکاری حکومت جمهوری اسلامی در مورد زمان ورود کرونا به ایران. از صحبت‌های 2 روز گذشته مقامات دولت ایران به نظر می‌رسد که وضعیت مهار کرونا در این کشور بحرانی است. از صحبت‌های انتقادآمیز روحانی نسبت به مشاورانش،
ما از اون اولین روزی که فهمیدیم این ویروس وارد این کشور شده، در هیئت دولت تصمیم گرفتیم به اینکه به مردم اعلام بشه به اینکه این ویروس وارد شده. شبهه داشتن که نزدیک انتخابات، 2-3 روز دیگه انتخابات میشه، این رو بگیم نگیم. من گفتم هیچ تردید نکنید، چه انتخابات باشه چه انتخابات نباشه، هر مراسمی میخواد باشه، این مسئله شوخی نداره.
تا این صحبت‌های تند سعید نمکی وزیر بهداشت،
من وزیر خبر ندارم کی میاد از اونور کی میره از اونور بیرون، فقط شدم من ته رودخانه زخمی و جنازه جمع کن و به جای وزیر بهداشت بذارید مدیر کل مردشور خونه.
وزارت بهداشت ایران عامل اصلی گسترش شیوع ویروس جهش یافته را کشور عراق می‌داند، به خصوص در استان خوزستان که از مراکز اصلی گردشگران عراقی است. پیشتر هم به دنبال افزایش چشمگیر مراجعین کرونایی و پر شدن ظرفیت بیمارستان‌ها در خوزستان، مرزهای این استان با عراق موقتاً بسته شده و ورود افراد غیر بومی به این منطقه ممنوع شده بود. همزمان بسیاری از کارشناسان در ایران نسبت به رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی به ویژه در استان خوزستان هشدار دادند. اما واکسن ایرانی که تست بالینیش از 2 ماه پیش آغاز شده است، به گفته حامد حسینی مدیر گروه مطالعات بالینی واکسن ایرانی کرونا، قرار است به طور انبوه تولید و اگر نتایج تست‌های بالینی رضایت بخش بود، از اواخر اردیبهشت ماه در اختیار عموم قرار بگیرد. دیروز سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران هم خبر از اهدای 250 هزار واکسن چینی سینوفارم از طرف پکن به تهران داد. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران هم در دیدار با سفیر ژاپن پیشنهاد استفاده از منابع مالی مسدود شده ایران در ژاپن برای خرید واکسن را مطرح کرده. منابعی که گفته می شود حدود 1 میلیارد دلار است. اما در آن سوی دنیا، در بریتانیا، یکی از کشورهای پیشرو در انجام واکسیناسیون، آمارهای منتشر شده دانشگاه آکسفورد نشان دهنده تأثیر مثبت واکسیناسیون در پایین آمدن تعداد مراجعین کرونایی به بیمارستان‌های این کشور بوده. بر این اساس به نظر می‌رسد واکسن‌های کرونا در روند قطع زنجیره انتقال ویروس موفق بودند. حالا بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا با اعلام طرحی 4 مرحله‌ای از کاهش تدریجی محدودیت‌ها و از جمله بازگشایی مدارس تا 2 هفته دیگر خبر داد. پیشتر اسرائیل پیشتاز واکسیناسیون در جهان که تاکنون بیش از نیمی از جمعیتش دست کم 1 دوز واکسن دریافت کردند، از کاهش جدی محدودیت‌ها خبر داده بود. اما خبری جالب که اخیراً در رسانه‌های اسرائیلی بازتاب داشته است، پرداخت 1.2 میلیون دلار از طرف این کشور به روسیه در ازای تحویل واکسن اسپوتنیک وی به سوریه است. رسانه‌های اسرائیلی این اقدام را بخشی از مذاکرات تبادل 1 زن اسرائیلی زندانی در دمشق با 2 زندانی سوری عنوان کردند. مهران کریمی، رادیو فردا.
بحث طولانی و همه‌گیر ویروس کرونا رو در پی می‌گیریم با کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا. آقای دکتر عطاری، کرونا همچنان در ایران افسار گسیخته داره قربانی می‌گیره، وجود نوع جهش یافته این ویروس هم در استان‌های مختلف ایران گزارش شده. ایران در کنترل نوع قبلی این ویروس که سرایت کمتری داشت موفق نبود. پیش‌بینی شما از ماه‌ها و حتی روزهای پیش روی ایران چگونه است؟
همطور که شما اشاره فرمودید، خب راهکار مقابله با اون باید مسلماً به صورت جدی دنبال بشه، به خاطر اینکه در دفعات قبل که اشاره خوبی داشتید متاسفانه موفقیت زیادی در کنترل این بیماری نبود. فقط در چند ماه گذشته با توجه به قرنطینه ها و شرایط خاصی که برای کشور ایجاد کرده بودند تونستن یک مقدار آمار رو کاهش بدن، اما هیچگاه به صفر نرسید. حالا که ما مواجه هستیم با فرمی که احتمال انتقالش خیلی بالاتر هست و 5 تا 7 برابر امکان انتقال بیشتری داره و سرعت شیوع بسیار بالاتری، این مسئله جدیتر هست. خب در حال حاضر علاوه بر اینکه خوزستان به عنوان یکی از مراکزی که نشون داده شده داره به سرعت این بیماری پیشرفت میکنه، در استانهای دیگه هم گزارشاتی در ارسال شده و نشون میده که ویروس جهش یافته در حال حاضر در اون استانها هم در حال گسترش هست. استانهای مرکزی، حتی تهران، استانهای جنوبی دیگه مثل بوشهر و جاهای دیگه هم در حال گسترش هست، که این نشون میده واقعا باید یک عزم جدی و محکمی بیش از پیش برای کنترل این بیماری در نظر گرفته بشه، به خصوص اینکه واکسیناسیون در ایران در حال حاضر هیچ برنامه‌ای براش وجود نداره و اینکه بخوان ایمن بکنن جامعه را از طریق واکسیناسیون وجود نداره و تنها شاید بتونن بدون وجود واکسیناسیون از کنترل‌های عمومی و در واقع اون راهکارهای اجتماعی بتونن استفاده بکنن برای کنترل این بیماری.
آقای دکتر، به خوزستان اشاره کردی که الان در قرنطینه هستش، ولی زندگی در جریان و پروتکل ها به مقدار زیادی رعایت نمیشه. چه باید کرد؟ چرا نه دولت نه مردم این بیماری رو جدی نمیگیرن در حالی که مرگ و میر و تعداد قربانیان هم کم نیست؟
خب در این جور زمان ها که واقعا مردم خسته شدن از پروتکل ها یا به دلایل اقتصادی ناگزیر از حضور در اجتماع هستن، این وظیفه دولت هست. هر جایی که ما اندک موفقیتی هم دیدیم اونجا جایی بوده که اصرار و اجبار و اراده‌ای برای اجرای پروتکل‌ها از جانب دولت بوده. در ماه‌های گذشته اگه تغییراتی توی آمار رو می‌بینیم دقیقاً به همین دلیل هست. خب این جایی که مردم رعایت نمی‌کنن، در خوزستانی که گرد همایی‌های چه مذهبی چه برای عزاداری و یا عروسی‌های دست جمعی داره برگزار میشه، اینجا وظیفه دولت هست که مداخله بکنه. متاسفانه می‌بینیم صحبت‌های وزیر بهداشت که داره میگه به جای وزیر بهداشت باید به من بگید مدیر کل یک مرده‌شورخونه. این مسئله بسیار نگران کننده است و نشون میده که بافت‌های علمی و کسانی که مسئول اجرای پروتکل‌ها هستند دستشون بسته است و هیچ اراده‌ای ندارن جز اینکه واقعا اجساد افراد فوت شده رو جمع‌آوری بکنن. اینجاست که باید واقعا دخالت بسیار جدی در این زمینه بشه و مسئولین اجرایی عزمشون رو جزم بکنن برای جلوگیری از مرگ و میر بیشتر.
کاظم عطاری همراه ما بود، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا.
سلامت باشید.
وزارت کشور ایران در نامه خطاب به مراجع قضایی خواستار انحلال جمعیت امام علی شده. این نهاد غیر دولتی بزرگترین مؤسسه خیریه غیر دولتی ایران است که از حدود 16 سال پیش با مجوز وزارت کشور مشغول فعالیت در زمینه‌های مختلف بوده. اما اوایل تابستان گذشته دفتر مؤسسه پلم و مؤسس و 2 نفر از مدیرانش بازداشت شدند. دلیل حساس شدن دولت روی این مؤسسه آن هم پس از سالها فعالیت چیست؟ مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
همه ما میدونیم به چه قدرت بزرگی وصل شدیم. دیگران هم وصل کنید، بشارت بدید به علی که در انتهای این کوچه هاست.
بخشی از حرف‌های شارمین میمندی نژاد، مؤسس جمعیت امام علی، تشکلی مردم نهاد که نزدیک به 16 سال پیش در وزارت کشور ایران ثبت و مدتی بعد با عضویت در شورای امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد به یک نهاد فعال بین المللی بدل شد. نهادی که بر فعالیت دانشجویی خود تأکید می کند و بیش از نیمی از 10,000 عضو آن دانشجو هستند. عمده فعالیت‌های جمعیت امام علی بر افراد آسیب پذیر جامعه به خصوص کودکان متمرکز است. با شعار گرسنگی سهم کودکان نیست. نهادی تماماً داوطلبانه که به دلیل سالها فعالیت در زمینه مبارزه با فقر، اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی تبدیل به یکی از اثرگذارترین و قابل اعتمادترین NGOهای خیریه در ایران شده بود. رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی و اعتقاد اعضا به قانون اساسی از موارد ذکر شده در اساسنامه این نهاد است و در مرامنامه اخلاقی جمعیت هم با تأکید بر احترام به حقوق بشر، برابری، صلح و آزادی ادیان تأکید شده که همه فارغ از عقیده و مذهب می توانند عضو این نهاد شوند. با این حال گفتار غالب مدیران این نهاد مبتنی بر آموزه‌های اسلامی است و نام بیشتر پروژه‌های خیریه این سازمان هم از اسلام گرفته شده. مثلا کوچه‌گردان عاشق که طرحی به تقلید از امام اول شیعیان برای توزیع غذا میان نیازمندان است و یا آیین طفلان مسلم که فرایندی برای تأمین وثیقه آزادی از زندان و کمک به نوجوانان زندانی و حمایت از آنها بعد از آزادی است.
تلاش هم این بود که با کمک جوانان وطن هم، جوانان مستقل، جوانانی که اندیشه سالم دارن، جوانانی که در خانواده‌های پاک ایرانی سالها تربیت شدن نسل به نسل با فرهنگ علی خواهی و علی دوستی، جمعیتی درست کنم که مثال دین سالم ایرانی باشه. این گام اول. گام دوم صدایی باشد، تذکری باشد که آقا تو رو خدا انقدر دزدی نکنید، انقدر دروغ نگید، خدای مملکت از دزدی و دروغ دور کن.
اول تیر ماه گذشته شارمین میمندی نژاد همراه با مرتضی کیمنش مسئول روابط عمومی و کتایون افرازه بازرس این سازمان بازداشت شدند. جمعیت امام علی در اطلاعیه از قرارگاه سارالله سپاه پاسداران به عنوان شاکی پرونده اسم برد و اتهام‌های مدیر این سازمان را توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی ذکر کرد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران هم آقای میمندی نژاد را به شبکه سازی برای نفوذ در سطوح مختلف افکار عمومی از طریق تشکیل مؤسسه خیریه و در پوشش اقدامات عام المنفعه متهم کرد. مدیران این مؤسسه اما همواره بر فاصله گرفتن از حاشیه‌های سیاسی تاکید داشتند.
یعنی اصلا جناح‌بندی سیاسی و مواضع سیاسی اصلا به من مربوط نیست، مورد علاقه و دلخواه من هم نیست. کاری که من میکنم برای کودکان و بچه هاست.
آقای میمندی نژاد آبان ماه گذشته و با سپردن وثیقه 2 میلیارد تومانی آزاد شد، در حالی که در این فاصله فعالیت های این مؤسسه ادامه داشته. اما روز یک شنبه جمعیت امام علی در بیانیه اعلام کرد که وزارت کشور ایران خواستار انحلال این بنیاد توسط مراجع قضایی شده است. به نظر می رسد که دولت حسن روحانی که همواره سپاه پاسداران را به موازیکاری متهم کرده است، بر سر پایان دادن به فعالیت‌های جمعیت امام علی با این نهاد نظامی امنیتی همداستان است. گویا در جمهوری اسلامی دو خط موازی در تقابل با سازمانی مردم نهاد به هم رسیدند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
رئیس اتاق بازرگانی تهران مسعود خانساری اعلام کرده در 2 سال گذشته 100 میلیارد دلار سرمایه از ایران گریخته است. برای واکاوی این ادعا فریدون خاوند ما رو همراهی میکنه، تحلیلگر اقتصادی مقیم فرانسه. آقای خاوند، آیا رقم فرار سرمایه از ایران که از سوی رئیس اتاق بازرگانی تهران ارائه شده واقع بینانه است؟ این رقم کم نیست. این مقدار سرمایه توسط چه کسی میتونه از ایران و از چه راهی میتونه خارج شده باشه؟
ببینید، تشخیص رقم دقیق فرار سرمایه از ایران طبعا کار آسونی نیست و رئیس اتاق بازرگانی تهران هم که از 100 میلیارد دلار طی 2 سال صحبت میکنه توضیحی ارائه نمیده. با این حال با توجه به ارزیابی های مراکز کارشناسی و منابع مستقل تردیدی نیست که خروج سرمایه از ایران در سطح بسیار بالایی هست. بخش بسیار مهمی از سرمایه های فراری توسط صاحب امتیازان نظام جمهوری اسلامی انجام میگیره و بخش دیگری که حجم کمتری داره به وسیله قشرهای بالای طبقه متوسط ایران. میشه به طور کلی گفت که دسته اول، یعنی عناصر مربوط به نظام با این کار میخوان آینده خودشون و فرزندانشون رو تضمین بکنند و دسته دوم که امکانات محدودتری دارند عمدتا میخوان برای پسندازشان امنیت به وجود بیارن و در همون حال در جستجوی راههایی هستند برای مهاجرت و آغاز یک زندگی تازه به دور از فضای جمهوری اسلامی. صاحب امتیازان نظام که سرمایه‌های بیشتری دارند و دامنه مانورشون زیادتر هست عمدتا کشورهای غربی رو انتخاب میکنند، در حالی که دسته دوم یعنی قشرهای مرفه طبقه متوسط به کشورهای همسایه میرند، به خصوص ترکیه، و پولی رو که از ایران خارج کردند عمدتا در خرید مسکن سرمایه گذاری میکنند، به خصوص برای دریافت اجازه اقامت و یا حتی دریافت ملیت تازه. خارج کردن پول از ایران طی چند سال گذشته از مبادی عادی با توجه به شدت گرفتن تحریم خیلی دشواره، حتی غیر ممکنه، ولی راه‌های جانشین هم کم نیست. همه میدونند مثلا که بخش مهمی از ارز ناشی از صادرات غیر نفتی به کشور بر نمیگرده و این یکی از راه‌های فرار سرمایه از ایران است.
آقای خاوند، با توجه به نیاز شدید ایران به سرمایه گذاری، چرا سرمایه ها از ایران خارج یا به قولی فرار می کنند؟
ایران یکی از فاسدترین کشورهای دنیا هست و طبعا بخش مهمی از پول دزدی به خارج منتقل میشه. ولی در ورای این مسئله فرار سرمایه در ایران زیر تأثیر یک سلسله عوامل سیاسی و اقتصادی و ژئوپلیتیک است، جایی که جو سیاسی نامطمئنه، فضای کسب و کار نامساعده، حقوق مالکیت محترم شمرده نمیشه، ارزش پول ملی سقوط میکنه، در روابط خارجی کشور تنش‌های دائمی وجود داره. خب در چنین فضایی سرمایه طبعا فرار رو بر قرار ترجیح میده.
در چه شرایطی و با استفاده از چه اهرم‌های ایران میتونه جلوی خروج سرمایه رو بگیره از این کشور؟
تنها راه ممکن ایجاد فضای اعتماد هست در کشور و اعتماد به وجود نمیاد مگر با برقراری ثبات، اتخاذ سیاست‌های معقول و پایدار در عرصه اقتصادی، دور کردن مخاطرات سیاسی چه در صحنه داخلی و چه در روابط بین‌المللی کشور. در این صورت نه فقط سرمایه‌های ایرانی در کشور باقی می‌مانند، بلکه انبوه سرمایه‌های خارجی هم در جستجوی امنیت و سود بیشتر به ایران میاد.
فریدون خاوند همراه ما بود، تحلیلگر اقتصادی مقیم فرانسه. حراج خانه سادبیز در مجموعه حراج‌های سالانه خود از یک گنجینه ارزشمند آثار اسلامی رو نمایی کرد. در این مجموعه که حدود 4 ماه پیش به حراج گذاشته شد، آثار ارزشمندی از جمله صفحات قرآن‌های اولیه تا منسوجات در هنرهای دستی دوره عثمانی به چشم می‌خورد. بسیاری از این قطعات ارزشمند متعلق به موزه هنرهای اسلامی اورشلیم هستند. قرار است سود حاصل از این حراج برای بهینه‌سازی موزه صرف شود. گزارش رو ببینید در این زمینه.
اینجا سادبیز، خانه حراج مشهور لندن است، جایی که یکی از ارزشمندترین مجموعه های آثار هنری اسلامی را به حراج گذاشته. این گنجینه کمیاب خاورمیانه از صفحات کتب قدیمی قرآن تا منسوجات دوره عثمانی را شامل می شود. یکی از آثار این مجموعه یک ظرف آبخوری نادر و شکننده است. این ظرف شیشه‌ای که طلاکاری و میناکاری هم شده متعلق به اواسط قرن 13 میلادی است. پیش بینی می شود این ظرف آب حدوداً بین 390 هزار تا 780 هزار دلار به فروش رسد.
در این مجموعه قطعه‌های تک بسیار مهمی وجود داره، مثل ظرف آب که یک اثر هنری برجسته محسوب میشه که قبلا هرگز در بازار فروخته نشد. ما خیلی هیجان زده ایم و میخواییم عکس العمل خریداران رو ببینیم.
گلدان طلای دوره مغول‌ها مربوط به اواخر قرن 17 یکی دیگر از کالاهای کمیاب و گرانبهای این حراج بزرگ است. سطح این گلدان با زمرد پوشیده شده. برآورد می شود که این گلدان در حدود 650 هزار تا 1 میلیون دلار به فروش برسد. از دیگر آثار این مجموعه یک جفت کفش غیر معمول دوره عثمانی است. این کفش پوست لاک پشتی که با مروارید تزئین شده متعلق به قرن 17 میلادی بوده و برای پوشیدن در حمام طراحی شده بود. در میان دیگر اشیای قیمتی این حراج چرخه ستاره یا به سلطنتی قدیمی که به دست هنرمند اهل لاهور ساخته شده و همچنین برگه های از یک قرآن هزار ساله با خط کوفی نیز به چشم می خورد.
There is also a wonderful Quran leaf, sort of the other end of the spectrum from.
ورق‌های از یک قرآن نفیس به همراه قطعات هنری دیگری هم در این مجموعه است. این قرآن متعلق به قرن 11 و 12 میلادیه. این قرآن که کیفیت بالایی هم داره قرن‌ها قبل تکه تکه شده بود. یک بار هم در دهه 60 میلادی و در حراج ساتبیز فروخته شده. اون ارزشمندترین اثر این مجموعه است.
بسیاری از این اشیاء قیمتی و قدیمی از موزه هنرهای اسلامی اورشلیم آمده اند. هدف این موزه تشویق زندگی مسالمت‌آمیز بین اعراب و یهودیان و بزرگداشت هنرهای خاورمیانه است. بخشی از سود این حراج برای بهینه‌سازی موزه صرف خواهد شد.
معاونت زنان وزارت ورزش و جوانان ایران درباره تایید لباس دختران ژیمناستیک برای حضور در مسابقات جهانی گفت به این لباس مجوز داده نشده است. به این موضوع می‌پردازیم همراه با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک. مهدی، موضوع مجوز لباس ژیمناستیک زنان مدت هاست مطرحه. از جزئیات این موضوع بیشتر برامون بگو.
درود رویا، همچنین بینندگان محترم رادیو فردا. از موضوعات بسیار تأسف‌آور و به راستی طنزآمیز که در ابتدا ایران از فدراسیون جهانی درخواست کرد که اجازه بده دخترای ایرانی بتونن با لباس متفاوتی در مسابقات ژیمناستیک شرکت کنن و از قضا فدراسیون جهانی پذیرفت. بعد اون موقع رسانه‌ها در داخل ایران اینو یک پیروزی بزرگ قلمداد کردن که فدراسیون جهانی گردن نهاد، پذیرفت که ما فرهنگمون متفاوت، ارزش‌هامون فرق می‌کنه و این یک موفقیت برای زنان محجبه ایرانی و غیره. اما مسئله اینجاست که اون لباس اسلامی هنوز در داخل ایران تایید نشده. اول گفتن که کارگروه لباس وزارت ورزش تایید کرده، بعد گفتن جاهای دیگه هم باید تایید کنن، که الان باز معاون وزیر میگه که اونها تایید نکردن. اولی که نمیگه اونها چه کسانی هستند و دیگر این که اصلاً آیا اونا از ورزش سر در میارن، آیا ارگان نظامی هستن، مذهبی هستن، سیاسی هستن. کلیت ماجرا واقعا بسیار تأسف‌آوره و تصور کنید خود فدراسیون جهانی الان چه قضاوتی میکنه از اینکه ایران درخواست کرده، اونا تایید کردن، ولی بازم موانع دیگری هست که مانع از حضور دختران ژیمناست ایرانی در مسابقات بین‌المللی میشه.
مهدی، در خبرها اومده که محمود رفتاری از قهرمانان پیشین کشتی آزاد ایران درگذشت. اسم این قهرمان به غیر از کشتی با چلو کباب، غذای ملی ایرانی ها هم به نوعی گره خورده.
بله، محمود رفتاری در 85 سالگی از دنیا رفت. او سال 1337 در مسابقات قهرمانی کشور بالاتر از محمد ابراهیم سیفپور قرار گرفت، سیفپوری که سال بعدش مدال المپیک گرفت. ولی اسم خانواده رفتاری با چلو کباب همونطور که اشاره کردی گره خورده، یعنی شاید قدیمی ترین برند، یعنی از زمان قاجار تنها نشانی که باقی مونده همچنان داره فعالیت میکنه شاید همین چلو کباب رفتاریه که توسط پدر او بنیان گذاشته شد در میدون شاپور زیر بازارچه قوام الدوله. و بعد همین محمود رفتاری کشتیگیر و پسرش که بعد از اون هم به همین ترتیب به پسرش منتقل کرد و با دو مسئله کشتی و چلو کباب نام این پیشکسوتی که از دنیا رفت گره خورد.
اما سرمربی تیم ملی والیبال آمریکا معتقده که سرمربی روسی گزینه مناسبی برای ایران نیست. این اظهارات با انتقادات آقای آلکنو مواجه شده. موضوع از چه قراره؟
موضوعی که جاناس پرو مطرح کرده و برخی کارشناسان والیبال ایران هم بهش اذعان دارن، یعنی اینکه والیبال روسیه فیزیکیه و تطابقی نداره با والیبال سرعتی ایران و این کار ولادیمیر آلکنو رو سخت میکنه. او در پاسخ به سرمربی آمریکا گفته که، یعنی دقیقا همین جمله رو گفته که سرت به کار خودت باشه، من خودم هم میدونم که والیبال ایران با روسیه فرق داره و بهترین راه حل رو پیدا خواهیم کرد تا والیبال ایران در المپیک به موفقیت برسه. و تاکید کرده که هیچ قرص حاضر آماده‌ای وجود نداره که بشه با خوردن اون قرص به موفقیت رسید و کار والیبال ایران در المپیک خیلی سخته و به همون اندازه باید سخت کار کرد تا در المپیک توکیو والیبال ایران بتونه انتظارات هواداران این رشته ورزشی که تعدادشون هم بسیار زیاده در ایران برآورده کنه.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جهان صنعت گزارش داده با عنوان وضعیت وخیم درباره استان خوزستان، شیوع ویروس مرگبار کرونا در خوزستان به نوشته این روزنامه بار دیگر اوج گرفته. روزنامه جهان صنعت نوشته که مقام های استان خوزستان از جمله رئیس دانشگاه جندی شاپور علوم پزشکی جندی شاپور اهواز آقای فرهاد ابولیان نژاد گفته که وضعیت بسیار وخیم هست و ما به مرحله‌ای رسیدیم در خوزستان که نان رو باید فراموش کنیم، به فکر جان مردم باشیم و کلن تعطیل بشه استان خوزستان دست کم به مدت 2 هفته. همین موضوع رو رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان هم روز گذشته مطرح کرد، گفنامه‌ای نوشته به مقامات ارشد دولتی خواستار تعطیلی و قرنطینه 2 هفته‌ای دست کم در استان خوزستان شده. رؤسای بیمارستان‌های شهر اهواز و دیگر شهرهای استان خوزستان هم نامه مشابهی نوشتند، خواستار قرنطینه 2 هفته‌ای استان خوزستان شدند، اما پاسخ همه این درخواست‌ها منفی بوده. تا کنون نه دولت، نه آقای حسن روحانی و نه ستاد ملی مقابله با کرونا با چنین تعطیلی و قرنطینه استان خوزستان موافقت نکردند. مقام‌های استان خوزستان میگن که ویروس جهش یافته در این استان شیوع گسترده پیدا کرده. مقام های وزارت بهداشت بیشتر گفته بودند که این ویروس از نوع یا از گونه ای است که در بریتانیا شناسایی شده ابتدا، اما پس از اون برخی مقام های استان خوزستان گفتند که این ویروس از عراق وارد استان خوزستان شده. برخی هم از کارشناسان و رسانه‌ها تاکید دارند که این ویروس جهش یافته هم سرپوشی است بر سوء مدیریت مقام های دولتی حکومتی و ناتوانیشون در مقابله و کنترل کرونا در ایران. اما همزمان فرماندار اهواز هم هشدار داده، گفته که بیمارستان های شهر اهواز مملو از بیماران مبتلا به کرونا است، آی سی یو ها پر شده، وضعیت بحرانی است و مرگ و میر هم افزایش پیدا کرده، اما آمار جان باختگان در استان خوزستان رو اعلام نمی کنند. روزنامه همشهری نوشته که بیماران خاص همچنان در انتظار هستند که در اولویت واکسیناسیون قرار بگیرند. بیشتر اعلام شده که واکسیناسیون در ایران آغاز شده، اما روزنامه همشهری نوشته که فقط 20,000 دوز وارد شده بود که 10,000 نفر از کادر درمانی واکسن ها رو دریافت کردند. به نوشته این روزنامه 100,000 دوز دیگر هم وارد شده که هنوز واکسیناسیون با این محموله آغاز نشده و معلوم نیست که کی قرار است که چنین کاری انجام بشه. تأکید این روزنامه اینه که انجمن‌های مختلف مربوط به بیماری‌های خاص نامه‌هایی نوشتن به وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا خواستار این شدن که در اولویت واکسیناسیون قرار بگیرن، اما پاسخی به این نامه‌ها داده نشده. رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی آقای عباس آقازاده به روزنامه سفید گفته که واردات واکسن معتبر مهمترین جنبه اداری یک کشور هست که تا کنون مقام های جمهوری اسلامی نتونستن این کار رو انجام بدن و ایشون گفته به دلیلی که ویروس جهش یافته زیاد شده و در گردش هست باید واکسیناسیون هرچه سریعتر آغاز بشه. روزنامه اعتماد گزارشی داره بنابر اعلام مرکز آمار ایران نوشته که نرخ تورم مسکن 111% در بهمن ماه بوده. تاکید این روزنامه این هست که قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران از 4 میلیون تومان تا 158 میلیون تومان در نوسان هست در مناطق مختلف. و تاکید دیگر این روزنامه اینه که شکاف طبقاتی و شکاف قیمت‌ها چنان شده که در مناطقی از تهران در حوزه اجاری خانه، اجاری واحد مسکونی، 1 متر 4300 تومان در ماه اجاره داده میشه، ولی در مناطق دیگر 580 هزار تومان در ماه 1 متر واحد مسکونی.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و آماده باشید.